صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. در این لحظه برنامه زنده صبح و گفتگو تقدیم به شما شنوندگان فهیم این شبکه خواهد شد.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه هشتم خرداد 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امید رو داشته باشیم که شما هم تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی خودتون همراه باشید، بشنوید و ابراز نظر کنید درباره آنچه که تقدیم حضورتون میشه. ازتون میخوام که درباره آنچه که تقدیم حضورتون میشه موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین الملل و فرهنگی و تمام زمینه‌هایی که داره تقدیمتون میشه حتما ابراز نظر کنید، حتما قضاوتتون رو برای ما بفرستید، آنچه که کارشناسان و مسئولان بیان میکنند رو نقد کنید، آنچه که ما تقدیم میکنیم رو نقد کنید. حتما با راه‌های ارتباطی که بین ما وجود داره میتونید این نقطه رو در میون بذارید. البته موضوعی هم اگر در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه وسیله و ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. دیروز آغاز به کار 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو داشتیم. حتما امروز بهش خواهیم پرداخت، از این زاویه دید که چه انتظارات و توقعاتی از مجلس شورای اسلامی، از مجلس تراز میره. به نمایندگی از ملت، به وکالت از ملت قرار هست نمایندگان چه اموری رو پیگیری کنن و چه اموری باید حتما مد نظرشون قرار بگیره. چهارچوبه‌های رو امروز مطرح میکنیم، حتما همراه ما باشید. انتخابات پیش رو موضوع بعدی صحبت‌های ما با کارشناسان خواهد بود. درباره مواعید پیش رو، کارهایی که می شود انجام داد و در این فرصت اقداماتی که براش تدبیر و مدیریت شده. طبعا یکی از مسائلی که حتما بهش می پردازیم موضوع انرژی و مصرف برق هست. اینکه به چه شکل باید کنترل، مدیریت و هدایت بشه حتما موضوع قابل بحث و البته شنیدنی خواهد بود. درباره نان و فروش اینترنتی صحبت میکنیم، یه سر هم به موضوع آب خواهیم زد و نکته‌ای که مطرح شده توی رسانه‌ها ضرورت ایجاد و گسترش گفتمان آبی در کشور هست. میدونیم که با مشکلاتی برای مدیریت آب، مصرف آب داریم، حتما این موضوع رو مطرح میکنیم. موضوع فرهنگ هم باز یکی از موضوعات ثابت ما در امروز خواهد بود، بهش خواهیم پرداخت. و رشد اجاره بها در مناطق مختلف که یه جورایی از توان مستاجرین داره خارج میشه. همراه ما باشید، بشنوید صبح گفتگوی امروز رو با تقدیم بهترین آرزوها.
داشتم که زمان توخ پیستی داغلار دومان هیستی نیچون قلم حسرت آرخام این سنسن سنسیز هشتی دنیا
شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید و صبح گفتگو رو میشنوید. میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به بخش اول، رو در روی اول و حول محور فرهنگ و مسائل فرهنگی هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در همین حوزه، سرکار خانم دکتر فرهنگ متین، مشاور محترم ریاست دانشگاه شهید بهشتی در حوزه برنامه‌ریزی تحولی و همینطور مدیریت محترم کل برنامه‌ریزی حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب، صبح شما و همه شنوندگان به خیر و نیکی انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکرم. حوزه تخصصی شما برنامه ریزی تحولی هست، برنامه ریزی هست، نگاه کلان تو حوزه فرهنگ با موضوع برنامه ریزی نه تنها نباید بیگانه باشه که میدونیم کاملا با هم عجین هست و در هم پیچیده هستش. وقتی درباره فرهنگ صحبت میکنیم یک سری تناقض ها به وجود میاد. این تناقض ها اینجا خودشو نشون میده که گاهی موقع ها با کسی، با مسئولی، با صاحب نظری صحبت میکنیم در حول محور یک معضلی، ایرادی، فرق نمیکنه حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، حوزه اجتماع، اگر براش پاسخ مشخص و روشن و متقنی نباشه میگن راجع به این موضوع باید برنامه ریزی کرد، باید براش فرهنگ سازی کرد. این فرهنگ سازی همه جا شنیده شده، همه جا ازش استفاده شده، اما یک سری حوزه ها هست که تخصصا حوزه فرهنگ نام گرفته، مثل تشکیل خانواده، فرزند آوری، موضوعاتی مثل عفاف. میخوایم درباره همین موضوعات این سوال رو از شما بپرسیم. اگر قائل به امر فرهنگی هستیم و اگر میدونیم که فرهنگ در پس یک سری واژه‌های خاص و تخصصی علم الاجتماع مثل ارزش، مثل هنجار به وجود میاد، در پس تکرار اینها فرهنگ شکل میگیره، ما کجای کار هستیم؟ حکمران فرهنگی ما کجای کار هست؟ با توجه به اینکه میدونیم هشدارهایی تو این حوزه داده شده در دهه‌های اخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز شهادت رئیس محترم جمهور و یکایی که همکاران محترم و همراهانشون تو این سفر رو تسلیت عرض میکنم. عرض کنم که همونطور که خودتون اشاره فرمودید، حوزه فرهنگی و حوزه اجتماعی حوزه بسیار در هم تنیده و پیچیده‌ای هستش که برای برنامه ریزیش یک روش نداره و در حوزه نظام حکمرانی در کشور یک دستگاه مشخصی متولی حوزه فرهنگ نیست. خیلی از این مؤلفه هایی که حالا نام بردید مثل خانواده، حوزه زنان، خانواده و غیره، شاید در نظام حکمرانی کشور برنامه ریزی و سیاست گذاری اصلیش در حوزه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری باشه، ولی که خط مشروعی اصلی هم بر مبنای سیاست های کلی ابلاغی حضرت آقا و اصول آن اساسی و غیره شکل بگیره. ولی یک پای موضوعات دوباره فرهنگی در حوزه خانواده فرد وزارت ارشاد، صدا و سیما و عرض کنم وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، وزارت علوم و غیره برمیگرده. پس حکمرانان مختلفی در سطح دستگاه ها باید با یک برنامه ریزی هماهنگ که راهبردهای کلانش رو حالا شاید معاونت زنان در اون سطح سیاست گذاری کنه، ولی این هماهنگی و انسجام یک صدا بودنه باعث انشاءالله یک عمل کرده هماهنگ و یک پارچه میشه. نه اینکه ما اسناد بالادستی، برنامه و غیره کم در کشور داشته باشیم، ولی واقعا اون چیزی که حالا تجربه بنده با عنوان افتخار همکاری که در این حوزه در دولت 13 داشتم اینه که یک به هر حال اختلاف و یک تفاوتی در برنامه ریزی تا اجرا هستش. یعنی دقیقا شاید اون چیزی که روی برنامه روی کاغذ نوشته میشه عملیاتی نشه، کما اینکه حالا در فصل جدید برنامه توسعه در برنامه 7 هستیم که فصل خاصی در موضوعات فرهنگی به ویژه حوزه زنان و خانواده داره، تو بحث فرزندآوری، بحث تحکیم خانواده، نظام مشاوره و غیره، که امید هست که در این مدت زمان مشخصی که برنامه به هر حال 7 قرار عملیاتی بشه، تمام دستگاه های متولی و همکار که کاملا مشخص هستن بتونن یک همکاری خوب و هماهنگ داشته باشن که به هر حال در کف جامعه، سلول به سلول جامعه، خانواده و افراد این بهبود وضعیت فرهنگی رو روز به روز مشاهده کنن.
و این بهبودی که انتظارشو داریم و راجع بهش صحبت میکنیم و این سلول سلولی که شما فرمودید، خب کار برنامه ریزی رو با این وصفی که شما کردید سخت میکنه. یک وقتی هست که ما در یک ادارهی، در یک شرکتی، در یک سازمانی، حالا با 5 نفر، 50 نفر، 1000 نفر آدم سرکار داریم، اما یک وقتی هست با بالغ بر افزون بر 80 میلیون نفر سرکار داریم، طبیعتاً سلایق مختلف، نگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف تو این حوزه‌ها وجود داره. و این که بخوایم همه این سلول سلول رو بیایم راجع به ارزش‌ها صحبت بکنیم، بیایم را درباره یک سری مسائل خاص صحبت بکنیم، سخت نشون میده. اما یک راحتی کاری هم داریم. ما میدونیم که توی کشور ما یک سری مسائل از دیرباز کلمه خاص ارزش رو استفاده می‌کنه. ارزش به معنای خاص جامعه شناسیش، یعنی که یک امر پسندیده برای همگان، مثل تشکیل خانواده، مثل فرزند آوری، مثل مقوله عفاف. اینها مقولاتی بوده که در قدیم صده های گذشته در بین ایرانیان به عنوان یک ارزش تلقی می شد، به عنوان یک هنجار بهش اجرا می شد و اهتمام وجود داشته. خب وقتی با یک همچین جامعه مواجه هستیم، اگه طرف دیگه کار ما رو آسان تر میکنه. پس ما با جامعه مواجه هستیم که یک سری مسائل به صورت پیش فرض براش پذیرفته شده، قبول داره، بهش اهتمام داره. خب این سهل و ممتنع بودن موضوع، این ای طرف آسان بودن، از طرف دیگه سلول سلولی که شما فرمودید و کار رو سخت نشون میده و به هر حال انتقاداتی که تو این حوزه ها داره انجام میشه نسبت به کمکاری هایی که در دهه های گذشته انجام گرفته، چطور باید کنار هم قرارش داد در قالب یک مدیریت بین بخشی که ما رو برسونه به یک مطلوبی که عرض کردم، مثلا حکمران فرهنگی ما حالا میخواد دولت باشه، میخواد شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، سیاست گذار کلان ما در حوزه فرهنگ احساس دست یافتن به اون مطلوب رو داشته باشه.
بله، به هر حال حوزه خیلی پیچیده ایه، هم به لحاظ مؤلفه های مختلف فرهنگی، بله، هم به لحاظ گستردگی جامعه مخاطب. چون که اگه بخوایم طیف بندی کنیم، مخاطبینمون بر مبنای گروه سنی، نیازهای مختلف و این هنجارها و ارزشهایی که فرمودید دستخوش یه تغییراتی هم هست، یه پیش‌فرض‌هایی هست که اینها بله خیلی ساده است، ولی ما باید تهدیدات فرهنگی که میتونه موجهاش حتما داخلی نباشه و هدایت شده از خارج از کشور یا رسانه های معاند یا هر علت دیگه‌ای که باشه، و توجه کنیم که به هر حال ما پدیده جهانی شدن رو داریم، یعنی اصول، سیاست ها، ارزش ها و باورهای ما یک طرف، از طرفی تهدیدات و مسئله جهانی شدن رو که نمیتونیم انکار بکنیم و باید در کنارش داشته باشیم. یعنی هر جایی که ما دغدغه فرهنگی داریم، برنامه و مدیریت منسجم انجام میشه، و از طرف دیگه ما رسانه ها رو داریم، فضای مجازی رو داریم که بی حد و مرز مشخص داخلی نداره، لذا به راحتی میتونه دستخوش این به هر حال تهدیدات، انواع اقسام تهدیدات و جنگ فرهنگی بشه که کار رو سخت کنه، و اون موقعی که در پای اجرا میاد، اون به هر حال عملکرد مطلوبی که انتظار داریم توی بحث مثلا افزایش مسئله ازدواج، افزایش فرزندآوری و غیره به چشم نخوره. گویی که وقتی صحبت از مثلا مقوله فرزندآوری یا تحکیم خانواده، ازدواج و غیره میشه، حالا ابعادی مثل اشتغال، مثل ارزم به حضورتون مسکن و مباحث اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه هم بهبود عملکردش کمک میکنه به اینکه اون مدیریت یک باجه که شما صحبت کردید و انتظار میره که حالا شورای انقلاب فرهنگی دغدغه هایی داره، نظام مسائل رو به خوبی اونجا احصا کردن، مدل های خوبی دارن، مدام در به هر حال مرکز آماری این متغیرها رصد میشه و به هر حال برای بهبود وضعیتی که مشاهده میشه برنامه های مشخص وجود داره، ولی این اختلاف تو اجرا باید توجه کنیم که ما مدام تهدیداتی هم تو این حوزه داریم و به هر حال دشمنانمون غافل از این مسئله نیستن. تو بحث حیا، عفا و خیلی چیزهایی که ریشه در به هر حال اون فرهنگ اصیل ایرانی اسلامیمون داره، همون چیزی که خودتون در فرمایشاتتون به خوبی اشاره کردین، پیش‌فرض‌های قوی و اصول بسیار چارچوب‌های قوی رو داریم، ولی ما تغییراتی رو مشاهده می‌کنیم و هر دهه رو که با هم مقایسه می‌کنیم، و خیلی از این تغییرات نشأت گرفته از اون تغییرات جهانی شدن هستش که خب باز هم نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری داره که چجوری باید این امواج به هر حال خارجی که وارد میشه اینقدر تاثیرگذاری نداشته باشه و این گفتمان سازی، بصیرت افزایی که مخصوصا به عنوان سرمایه خاص اجتماعی اگه جوانانمون رو مد نظر بگیریم، مثلا کودکی، نوجوانی و جوانانمون مخاطب اصلی برنامه‌های فرهنگی ما باشن، از بالا حوزه آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، شاید بیشترین اثر پذیری رو برای یک آینده مطلوب فرهنگی اجتماعی توی کشور تونه برای ما ترسیم کنه انشالله.
و دولت در پس دولت که می آید و می رود، علل قاعده یک سری سلایق خاص توی جزئیات و توی اجرا داره. این رو نمیشه انکار کرد، نمیشه کتمان کرد، نمیشه هم شاید نوشن به عنوان ایراد مطرحش کرد. اما سوال اینجاست، ما اگر یک عنوان کلان فرهنگی یا یک مطلوب کلان فرهنگی رو در حال دنبال کردن باشیم، علل قاعده این تغییر سلایق نمیتونه ما رو مانع بشه برای رسیدن به اون مطلوب ها. درست عرض میکنم یا اشتباه عرض میکنم؟ و اگر این هست و اگر درست هست، خب پس چرا میبینیم که توی برهه های مختلف ما این تغییر رویکرد ها رو به صورت تغییر ای بسا استراتژی ببینیم، راهبرد ببینیم؟
درست اشاره میفرمایید. به نوعی اصول کلی حالا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اصول مشخصی هست که ثابته، چارچوب‌های اصلی، قانون اساسی و همه اینها، قوانین بالادستی که داریم سر جای خودش هست. ولی اونجایی که به هر حال راهبردها مشخص میشه تا به اقدامات رسیده بشه و برنامه‌هایی که برای اون اقدامات طراحی میشه، سلیقه های میتونه هر نظام حکمرانی، هر حالا به هر حال دولتی که سر کار میاد تفاوت بکنه. از طرف یه چیز دیگه هم که خیلی اهمیت داره، توی اون 4 سالی که هر دولتی مسئولیت اجرایی به عهده داره، یه سری شرایط خاص موقعیتی مخصوص اون زمان هم ممکنه اتفاق بیفته، بحرانهایی باشه که مخصوص اون بازه زمانیه. یعنی اینکه شما باید تحلیل وضعیت موجود و حالا اتفاقی که توی روند 10 ساله، 20 ساله یا 30 ساله میفته، به نظرم باید تمام متغیرها رو بررسی بکنی. یعنی اتفاقاتی که تو دهه 70 میفته تابعی از، غیر از اینکه حالا نظر قوه مجری سیاستگزاران و به هر حال مجریان وقت چی باشه و تفاوتش با دهه 90 و حالا دهه جدیدی که داخلش هستیم چجوری باشه، اقتضاعاتش و یه موقعی شرایطش هم کاملا متفاوته. بعد به هر حال یک سری سلایق فردی، بنده که یک مسئولیتی رو میگیرم میتونم ابتکاراتی داشته باشم، ولی اینطوری نیست که خیلی سلیقه افراد دستشون باز باشه. به طور مثال در دولت 13 اتفاق خوبی که افتاد، یک سند بالادستی، سند تحول دولت مردمی وجود داشت و اونجا تا سطح اقدامات کاملا مشخص بود و اینکه چالشی هستش، برنامه ها چیه و چه اقداماتی برای حل اون چالش ها در مثلا 4 سال اول دولت توصیه می شود مشخص بود و دبیرخانه این سند تحول هم مدام این عملکرد رو رصد می‌کردن و با گزارش دادن عملکردها انحراف معیار از عملکرد صحیح رو بررسی می‌کردن و نکاتی گفته می‌شد. پس اینطوری هم نیستش که خیلی تفاوت داشته باشه، ولی در نگاه جریان‌های سیاسی این تفاوت‌ها هست، ولی یه بخشش هم باید اقتضائات مکانی، زمانی و حال و احوالی که جامعه در اون دهه داره رو هم دخیل کنیم. این از میشه اوضاع داخلی کشور. از طرفی هم به هر حال وضعیت جهانی هم بین المللی هم مدام رو به تغییر هستش و خیلی از استراتژی ها، راهبردها و بعد که منجر میشه به اقدامات نشأت گرفته است، تمام این اتفاقاتی هستش که تو حوزه داخلی، خارجی و غیره اتفاق میفته. که البته خب من کلان مثال زدم، حالا هر کدوم از اینها مصداقهایی داره که توی حالا برنامه‌های تخصصی‌تر قابل نقد و بررسی.
بعضی از کارشناسان اعتقاد دارن، موضوع آخری که می‌خوایم با شما در میون بگذاریم همین هست، بعضی از کارشناسان اعتقاد دارن خب طبعاً با توجه به اهمیتی که وجود داره، با توجه به پیچیدگی‌های خاصی که امر فرهنگ داره، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، تقنین و اجرای امر فرهنگ، اهتمام در حوزه فرهنگ باید به متخصصین سپرده بشه. نظر شما رو در این حوزه می‌خوایم بدونیم. چقدر در ذیل اون سیاست کلانی که با هم راجع بهش صحبت کردیم، چه افرادی باید درگیر اجرا بشن، درگیر اهتمام برای موضوعات مختلف فرق نمی‌کنه، اجرا، تقنین، تصمیم، سیاست‌گذاری بشن؟ ما بریم سراغ متخصصان، بریم سراغ دانشگاهیان، یا بریم سراغ کسانی که دغدغه‌مند هستن صرفا؟
به نوعی شاید همه این سطوحی که فرمودید در کار دخیل میشن. بحث خود اجرا، بحث مدیریت، یه فن مدیریت هست، مهارت‌های مدیریتی و تعریفی که مدیریت داره. یه بخشی هم تخصص داشتن در موضوعات تخصصی حوزه فرهنگی اجتماعی هستش که خب تخصصهایی مثل علوم اجتماعی، مثل روانشناسی، کلن خیلی از رشته‌های علوم انسانی و شاید علوم نظری در اینجا دخیل بشه. ولی پای قسمت سیاست‌گذاری که میرسه، خب ما میزهای تخصصی داریم که یک تلفیقی هستش بین حکمرانان، مسئولین، دانشگاهیان و دغدغه‌مندان. یه موقعی هم به صورت پرسشنامه‌ای ممکنه که از مردمی سازی بشه و از بطن جامعه هم نظر خواسته بشه و تلفیق از اینها جمع‌بندی بشه و از سوی این برنامه‌های اصلی و کلان کشور مثلا مشخص بشه. یعنی در چند ساعت اتفاق میفته. ولی اونجایی که پای اجرا میرسه، لزوماً مجری مثلا دیگه شاید روانشناس نباشه، جامعه شناس نباشه، یک مدیر عملیاتی اجرایی هستش.
یعنی باز هیچ متخصص در یک حوزه‌ای ولو مدیریت.
خیلی پیچیده است موضوع، فقط با یک تخصص سر و کار نداریم. بله. و در نهایت چون شما صحبت از مدیریت هم دارید میکنید.
بله بله.
فردی که مثلا روانشناس در حوزه روانشناسی متخصص، بزرگوار دیگه مثلا در حوزه علوم قرآنی متخصص، بزرگواری در حوزه مثلا حقوق و فقه و اینها، و همه اینها قراره که در یک میزی بشینن، به هر حال سیاست ها مشخص بشه و از طرفی قراره این به اجرا برسه. لزوماً اون روانشناسه شاید بهترین مدیر عملیاتی و اجرایی نباشه. یعنی اون اجرا میشه بحث سازماندهی، هماهنگ کردن سلول به سلول دستگاه های اجرایی ما، که از حالا سطح بالا گرفته تا صف که حالا میشه دانش آموز، مردم و کلن جامعه و تک تک افراد جامعه. پس ما برای اینکه خودمون رو به این سطح برسونیم، در نهایت چند لایه اتفاق میفته که خیلی میزهای خرد جمعی، نخبگانی، دانشگاهیان، اینها این وسط دخیل هستن. ولی در نهایت مثلا شاید مدیر یک مدرسه، مدیر یک مهد کودک، مدیر یک کانون فکری کودکان توی یه فرهنگ سرا، خیلی از اون برنامه های ریزی که به دستش میرسه رو میخواد اجرا کنه. لذا پس ما تو چند لایه خیلی از این متخصصین دخیل هستن. الحمدلله توی کشور ما هم متخصصین زیادی داریم و در خود شورای انقلاب فرهنگی زمانی که جلسات تشکیل میشه، نماینده خیلی از دستگاه های فرهنگی وجود دارن. متخصصین دوباره میزهای تخصصی فکری تعریف میشه در سطح دولت، در دستگاه های فرهنگی که خب چندین دستگاه فرهنگی هستن، یکیش معاونت زنان و خانواده هست. باز هم ما برای خودمون میزهای تخصصی داریم و در نهایت جمع‌بندی میشه چیزایی که فرمودید که قابل دیگه اجرا و دست مدیران عملیاتی.
متشکرم خانم دکتر فرهنگی متین، ممنونم از حضورتون. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم، روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
صبح شما بخیر. بریم سراغ موضوع اجاره بها. میهمان ارجمند مجرب آقای لطفی، دبیر و عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران. آقای لطفی سلام.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. من در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. ما توی حوزه مسکن همیشه این اعتقاد رو داشتیم که مسکن میتونه پیشران باشه، مسکن میتونه تکان دهنده و کشنده یه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به سمت یک توسعه پایدار باشه. اگر مسکن ما رونق داشته باشه، طبیعتاً حوزه‌های مختلف جانبی میتونه درآمدزایی بکنه، اشتغال ایجاد بکنه و مسائل از این دست. اما این روزها حالا هم بحث خرید و فروش مسکن به عنوان یک شاخص از رونق یا عدم رونق مسکن مطرح میشه. اینکه ما در خیلی از نقاط تهران با افت معاملات مواجه هستیم. تو حوزه اجاره اما داستان دیگری هست. به هر حال نیاز تو این حوزه، شاید بشه گفت، شاید اینو از شما میخوایم کمک بگیریم، یک نیاز ثابتی هست، مشخص هم هست، تعدادی مستأجر هستن، تعدادی صاحب خانه هستن و این دست به دست شدن و چرخیدن تو این حوزه وجود داره. اما بالا رفتن های عجیب اجاره بها، خب به هر حال مستأجر شدن رو هم داره سخت میکنه. بفرمایید الان اوضاع اجاره بها در مصدر تهران به چه وضعیتی هست؟ چقدر بالا هست؟ از توان چقدر خارج هست؟ آیا این باعث رکود شده یا خیر؟
خدمت عالیتم که شما خیلی به نکته خوبی رو اشاره کردین. هر وقت که حوزه مسکن حالش خوب باشه، مسکن اقتصاد هم حالش خوبه. چون حداقل نزدیک به 200 تا حالا یه خودی کم و زیاد شغل مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صنعت ساختمان هست. و خیلی باید مدیریت جدی و دقیقی روی این حوزه انجام بشه که متأسفانه